ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. بهای سکه و دلار در بازار آزاد افزایش یافت. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کند. و روسیه در جریان تنش‌های عربستان و کانادا بر سر حقوق بشر از عربستان سعودی حمایت کرد. بهای سکه و دلار در بازار آزاد افزایش یافت. امروز پنجشنبه در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به روز قبل 4,165,000 تومان و سکه طرح قدیم 3,801,000 تومان معامله شد. هرچند خبرگزاری‌های ایران در خبرهای مربوط به قیمت ارز و سکه از اعلام بهای دلار آزاد خودداری می کنند، اما بر اساس سایت هایی که به طور لحظه ای از قیمت های ارز و سکه خبر می دهند، بهای دلار در بازار آزاد حوالی ظهر پنجشنبه به 10600 تومان و بهای یورو به نزدیک 12000 تومان رسید. پس از اجرای شدن بسته ارزی جدید دولت در روز سه‌شنبه، بهای دلار در بازار آزاد به حدود 9000 تومان کاهش یافت، اما بهای ارز و سکه دوباره روند سعودی یافته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل آنچه نقش روسیه در مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا نامید خبر داد. ایالات متحده می‌گوید دولت روسیه با نقض قوانین بین‌المللی از سلاح‌های شیمیایی یا بیولوژیکی علیه شهروندان خود استفاده کرده است. سفارت روسیه در واشنگتن این اتهام را رد کرد و گفت آمریکا اگر مدارکی در این زمینه دارد به روسیه ارائه کند. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است این تحریم‌ها شامل کالاهای حساس امنیتی خواهد بود. سرگی اسکریپال، سرهنگ سابق در سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه که در پی جاسوسی برای آمریکا و حبس چندین ساله به بریتانیا پناهنده شده بود، اواسط اسفند ماه به همراه دخترش با ماده سمی مسموم شد. مقامات بریتانیا پس از مدتی تحقیق و آزمایش اعلام کردند که این ماده سمی نوویچوک نام دارد و تنها در اختیار شوروی سابق بوده است. روسیه در جریان تنش‌های عربستان و کانادا به دلیل بازداشت کنشگران سعودی به طور رسمی از ریاض حمایت کرد و گفت درخواست کانادا برای آزادی فعالان حقوق زن در عربستان غیر قابل قبول است. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که هرچند حقوق بشر باید اشاعه یابد، اما این امر باید با احترام سنت‌ها و رسم و رسوم کشورها صورت گیرد. این در حالی است که کانادا میگوید حقوق بشر حقوقی جهان شمول است. عربستان سعودی روز 15 مرداد پس از آنکه کانادا خواستار آزادی کنشگران مدنی و حقوق زنان شد، سفیر کانادا را اخراج کرد. سفیر خود را فرا خواند و روابط اقتصادی با کانادا را به حال تعلیق درآورد. پس از این واکنش، کریستینا فریلاند وزیر خارجه کانادا گفت کشورش همواره از حقوق بشر در کانادا و در سراسر جهان حمایت می‌کند و حقوق زنان نیز حقوق بشر است. و سرانجام این که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید نباید نگران اوضاع ایران بود. خبرگزاری تسنیم متنی کوتاه به نقل از رهبر ایران منتشر کرده که او خطاب به یک فعال فرهنگی طرفدار جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفته است نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند. هیچ کسی هیچ غلطی نمیتواند بکند، مطمئن باشند و هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد. پایان نقل قول. این نخستین موضع‌گیری علی خامنه‌ای پس از اعتراضات ضد حکومتی اخیر در برخی شهرهای ایران و نیز بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوها. روسیه تحریم‌های جدید رو علیه روسیه تحریم‌های جدید آمریکا که به دلیل نقش روسیه در مسمومیت شیمیایی سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس در بریتانیا اعمال شده رو به شدت محکوم کرد و نسبت به مقابله به مثل هشدار داد. جزئیات بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
سفارت روسیه در آمریکا در بیانیه تحریم‌های جدید واشنگتن را اژدهایی نامید و مدعی شد محدودیت‌های جدید به بهانه واهی اعمال شده و هیچ پایه و اساسی ندارد. عده‌ای از قانونگذاران روس معتقدند روابط با روسیه گروگان رقابت‌های داخلی در آمریکا شده. سرگئی شارگونوف عضو کمیته روابط خارجی دوما در جمع خبرنگاران گفت:
آنها روسیه هراسی را بنیان کمپین رقابتی خود قرار دادند. ما در هیچ دوره‌ای ندیده‌ایم کنگره چنین نقش مداخله جویانه‌ای در دیپلماسی و سیاست خارجه آمریکا ایفا کند. این عرصه همواره مسئولیت کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا بوده. اما در ماه‌های اخیر قانونگذاران آمریکایی بیش از همه به این مسئله توجه دارند. کارزار انتخاباتی آغاز شده و هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها متوجه شدند از مخالفت با روسیه می‌توان بیشترین امتیاز را به دست آورد.
در واکنش دیگر کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا علناً خواهان بهبود روابط با روسیه است. اما این بار نه تنها برخی قانونگذاران که دستگاه دولتی زیر نظر وی به اقدامات ضد روسی تن دادند. او مدعی شد هیچ دلیل برای وضع تحریم‌های جدید وجود ندارد مگر اینکه واشنگتن صرفاً خواسته از متحد خود لندن حمایت و احساسات ضد روسی در میان سایر اعضای ناتو را تحریک کند. به ویژه در این دوره که به گفته وی اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت با سیاست آمریکا در قبال ایران از واشنگتن فاصله گرفته است. تهدید تحریم‌های جدید آمریکا بزرگترین کاهش ارزش ارز ملی روسیه طی 2 سال گذشته و سقوط شدید سهام شرکت‌های بزرگ روس را به دنبال داشته. سرگئی پارخومین که تحلیلگر سیاسی میگوید تأثیر روانی تحریم‌ها حتی از تأثیر اقتصادی آن بیشتر است.
تشدید
تحریم ها بدان معناست که از دید غرب و آمریکا هیچ تغییر مثبتی در سیاست روسیه دیده نمی شود. اکنون در افواه عمومی غرب جای روسیه در کنار ایران و کره شمالی به عنوان تهدید برای آمریکا ثبت شده و تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که روسیه باید تنبیه شود. پیروزی ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا چشم داشت مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن را تحقق نبخشیده و روابط روسیه و آمریکا همچنان رو به وخامت است.
چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به دلیل نقش روسیه در مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب در بریتانیا واشنگتن تحریم‌های تازه علیه مسکو اعمال کرده. دور اول این تحریم‌ها 2 هفته دیگر اجرایی می‌شود و شامل محدودیت در صادرات کالاهای حساس امنیتی به روسیه است. همچنین واشنگتن به مسکو ضرب الاجل داد تا تضمین دهد از سلاح شیمیایی و بیولوژیک استفاده نمی کند و با بازرسان بین المللی همکاری می کند و اگر بر پایه گزارش ها مسکو طی 3 ماه به این مطالبه تن ندهد باید منتظر تحریم های جدی تر باشد. روسیه همواره نقش خود را در مسمومیت اسکریپال تکذیب کرده. همزمان با تحریم‌های آمریکا در رابطه با این پرونده، عده‌ای از سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای برای تشدید تحریم‌های ضد روسی نیز ارائه دادند. این لایحه ممنوعیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز و هر گونه معاملات با بدهی دولت روسیه، تشدید تحریم‌ها علیه افراد با نفوذ روس و حتی علنی کردن دارایی‌های مالی ولادیمیر پوتین را در نظر دارد. به گفته لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه، هدف از این پیشنویس فشار گذاشتن به روسیه است تا به حملات سایبری، مداخله در انتخابات آمریکا، حضور نظامی در اوکراین و ایجاد هرج و مرج در سوریه پایان دهد. مسکو همواره این گونه اتهامات را رد و برها ابراز تأسف کرده. مخالفان دونالد ترامپ در واشنگتن مانع تلاش‌های وی برای بهبود روابط با روسیه هستند. در روزهای اخیر سناتور پول رند طی سفر به مسکو نامه دونالد ترامپ به ولادیمیر پوتین را تحویل کرملین داد که مطابق گزارش ها بر تمایل رئیس جمهور آمریکا برای همکاری با روسیه تاکید دارد. گزارش ها هاکیست دی دیدار ماه گذشته رؤسای جمهور روسیه و آمریکا موسکو پیشنهادهای مبنی بر همکاری در حل تسلیحات کشتار جمعی و بازسازی سوریه را مطرح کرده. اما به گزارش رویترز این ابتکارها مورد استقبال واشنگتن واقع نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
روزنامه الاخبار چاپ لبنان روز جمعه از تدوین توافقی بین گروه حماس و اسرائیل خبر داد که به موجب این توافق قرار است دو نقطه مرزی بین غزه و اسرائیل باز بشند و اعتراضات فلسطینی ها و پرتاب مواد محترقه و منفجره به سوی اسرائیل متوقف بشه. همچنین اعلام شد که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر قریب الوقوعش به کولومبیا رو لغو کرده تا بتونه بر این توافق صلح نظارت کنه. به رغم انتشار این خبر و حواشی مربوط به اون، شب گذشته گروه‌های فلسطینی در نوار غزه با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند و به تبادل آتش پرداختند. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، جزئیات بیشتر از درگیری شب گذشته چه هست؟
حدود 150 راکت و خمپاره، اینطور که مقام های اسرائیل میگن، نیروهای حماس پرتاب کردن به سمت شهرک های جنوبی اسرائیل در نزدیکی نوار غزه. اسرائیلی ها میگن که یک نفر در این حملات کشته شده و تعدادی زخمی شدن، اینطور که در بعضی از گزارش ها اومده. اما مسئله این هست که این درگیری ها و این شلیک راکت و خمپاره بعد از اون شروع شد که اسرائیل دو تن از نیروهای گروه فلسطینی حماس رو کشت در روز سه‌شنبه، اینطور که فلسطینی ها میگن پاسخی به کشته شدن این دو نفر بود. این دو نفر در حال آموزش های نظامی بودن، گویا شلیک کردن، آتش بشدن به سمت مرزهای اسرائیل که البته جایی رو هدف قرار نداده بودند، اما به هر حال اسرائیل واکنش نشون داد و اونها رو کشت. بعد از اینکه فلسطینی ها، گروه های مسلح فلسطینی در نوار غزه اقدام به پرتاب خمپاره و راکت کردن به سمت شهرک های اسرائیلی، اسرائیل هم ده ها بار نوار غزه رو بمباران کرد. حدود 140 پایگاه حماس رو، یا بهتر بگم موقعیت مرتبط با حماس در نوار غزه رو بمبارون کرد. در این بمبارون ها شب گذشته سه نفر کشته شدند، یکی از اونها نیروهای حماس بود و یک زن و یک کودک هم جزو این قربانیان بودند.
ایلیا، ما داریم از انعقاد توافق صلح صحبت میکنیم بین حماس و اسرائیل، اما این درگیری ها رو داریم، این آماری که داری ارائه میکنی، 150 راکت پرتاب کرده حماس به سمت اسرائیل، دو نیروی حماس رو اسرائیل روز سه‌شنبه کشته، آیا میتونیم به این فکر کنیم که این درگیری ها بیشتر بشه و احتمال در گرفتن یک جنگ بزرگ رو میتونیم در نظر بگیریم؟
سمیرا، به نظر میرسه که دو طرف این رو نمیخوان. یوال شتاینتر، یکی از اعضای کابینه امنیتی اسرائیل، گفته که ما به دنبال جنگ با فلسطینی ها در نوار غزه نیستیم، اما مسئله این هست که اسرائیل حاضر نیست امتیازی بده به فلسطینی ها، برای همین اگر جنگی هم در بگیره عاملش این مسئله هست که مذاکرات به نتیجه نمیرسه. سامی ابو زهری، سخنگوی حماس، در صحبت که داشته مسئولیت این خشونت ها رو بر عهده اسرائیل رو، یعنی گفته اسرائیل با کشتن دو عضو حماس باعث در گرفتن این دور از خشونت ها شده. البته امروز وضعیت یکی آرام‌تر هست و یک عضو اتاق عملیات مشترک گروه های فلسطینی در نوار غزه به خبرگزاری رویترز گفته که فلسطینی ها در پی جنگ نیستن و اگر اتفاقی بیفته و خشونت های در بگیره، تنها پاسخ به اسرائیل خواهد.
خیلی متشکرم همکارم ایلیا جزایری از منطقه، درباره تنش‌های شب گذشته میان گروه‌های فلسطینی در نوار غزه با نیروهای اسرائیلی. چنانچه این درگیری‌ها بیشتر بشه و شدت پیدا کنه، مجدداً با ایلیا در این رابطه صحبت خواهیم کرد. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایلید درباره اخباری که از رادیو فردا میشنوید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. در اونجا میتونید به شکل تحلیلی تر و عمیق تر این اخبار رو دنبال کنید و مطالعه کنید. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.